بسم الله الرحمن الرحیم. درس خارج فقه، کتاب ارث، توسط آیت الله نوری همدانی، تهیه شده در سال 1383 هجری شمسی توسط دفتر تبلیغات اسلامی حوزه علمیه قم، واحد صوت.
بسم الله الرحمن الرحیم و علی اهل بیته الطیبین الطاهرین المعصومین سیما بقیت الله فی الارضین و لعن علی اعدائهم اجمعین. امروز روز تولد حضرت هادی امام دهم علیه السلام، یک دو تا حدیثی اول بخوانیم. در سال 212 هجری قمری حضرت هادی علیه السلام در 15 ذی‌الحجه برابر اشهر روایات متولد شده. چند تا حدیث میخواییم. بله، شهادت در سال 254 عمر مبارکش تقریبا 41 سال. یک حدیث این که فرمودن که من اتقى الله یتقى و من اطاع الله یطاع. من اتقى الله یتقى و من اطاع الله یطاع. کلمه بسیار بسیار بزرگی است. کسی که نسبت به خداوند تقوا داره، مردم از او پروا و ترس دارند. کسی که خدا را اطاعت کنه، مردم او را اطاعت میکنند. ارتباط با خداوند متعال اونقدر مهمه که کسی که تقوا داشته باشه نسبت به خداوند، چون مردم پی میبرن که این شخص با خدا ارتباط داره، از این جهت ارتباط با خدا داره، مردم از اینکه اون را ناراحت کنن میترسن، حساب خدا را میکنن، حساب ارتباط با خدا را میکنن. خلاص، من اتقى الله یتقى. کسی که نسبت به خداوند دارای تقوا هست، واقعا مردم از او پروا و ترس دارن. حساب جداگانه داره. و من اطاع الله یطاع. کسی که خدا را اطاعت کنه، مورد اطاعت مردم قرار میگیره، چون مردم اطاعت از او را یک نوعی اطاعت از خدا میدانند. این یک حدیث. حدیث دیگه میفرمان از دنیا سوقون ربها قوم ربها فیها قوم و خسر آخرون. دنیا بازاری است. اشخاص سرمایه های خود را در دنیا میدهند، در مقابل چیزی میگیرند. مثل دنیا یک بازاری است. همیشه داد و ستد، که داد و ستد قوام سوق، قوام بازار به داد و ستده. قوام دنیا هم به همینه. دنیا یک بازاری است. داد و ستد در آن همیشه در جریانه. از دنیا سوقون. منتها باید دید که چی میدهن و چی میگیرند. این است که رب حفیها قومون، کسانی که میدهند اون چه در امکان دارند، در مقابل چه چیز میگیرند. اگر جنبه الهی داشته باشه، جنبه انجام وظیفه داشته باشه، اینجا ربح فیها قومون. اگر جنبه الهی در کار نباشه، خسر آخرون. بله، اینم یک حدیث. حدیث سوم، الناس فی الدنیا بالاموال و فی الاخرت بالاعمال. مردم در حسابهایی که در زندگی دارن حسابشان روی امواله، عظمت اشخاص، شخصیت اشخاص، همه اینها را مردم دنیا با اموال محاسبه میکنن، ولی آخرت اینطور نیست. در آخرت حساب مربوط به اعمال. الناس اذا هلک قالت الناس ما ترک قال الملائکه ما قدم. خلاصه الناس فی الدنیا بالاموال و فی الاخرت بالاعمال. حدیث سوم بود. حدیث چهارم، الحسد ماه السیئات جالب المقت. حسد سیئات را محو میکنه، حسد سیئات را محو میکنه. در بعضی از احادیث ما حسد یأکل الحسنات کما تأکل النار الحطب، چون حسد انسان را وادار میکنه به بسیاری از کارها که حسنات را نابود میکنه. حسد انسان را وادار میکنه به غیبت، به کارشکنی، به عداوت. مثل منشأ بسیاری از سیئات حسده. حسد ماه سیئات، محفنده سیئات، جالبند المقت، باعث میشه انسان مورد بغض مردم قرار بگیره. خب احادیث البته زیاد، ما این را باید بدانیم که ائمه علیهم السلام در محدودیت شدیدی بودند. اگر در محدودیت شدیدی نبودند آثار آنها خیلی بیش از اینها به ما میرسید، اما چون در محدودیت و در تضییقاتی بودند آثارشان ظاهر نمیشد، ظاهرم میشد، نقل نمیشد، مخفی میمان. امام صادق علیه السلام چون برای که در زمان ایشان تضییقات برطرف شد این هم آثار از ایشان ماند. امام های دیگه هم همین امام صادق علیه السلام بودن، اما چون از لحاظ اینکه توجه داشتن به نشر آثار و افاده و افاظه، اما چون در زمانی بودن محدود بودن که متاسفانه از آنها آثار خیلی کم در دست ما ماند. ما در بحثی که داشتیم با توفیق پروردگار متعال به مناسبت اینکه مسلمان ها چند فرقه هستند و در میان مسلمان ها که از یکدیگه میخوان ارث ببرن کدام فرقه از مسلمان ها محکوم به کفر تا استثناء از این خارج شده باشه، کدام یک از فرق اسلامی محکوم به کفر نیست تا در توارث موقعیت داشته باشه، بحث ما بالاخره به مناسبتی رسید به این که مجبره و اشاعره، معتزله و در اینجا در جبر و تفویض بحث شده مقدار، بعد به مناسبت در قضا و قدر بحث شد که اینا مسائل کلامی است، مسائل فلسفی است، ارتباط داره با عقیده و اعمال مردم. بعد به این مناسبت بحث سعادت و شقاوت را امروز با توفیق پروردگار متعرض میشیم، آغاز میکنیم. خب سعادت و شقاوت از لحاظ معنا، بعضی فکر کنن که سعادت و شقاوت فقط در آخرته، اما نه، شقاوت و سعادت اعم از دنیا و آخرته. شقاوت یعنی چه؟ مجموع البیان میگه که استمرار و ما یشق عن النفس. شقاوت در فارسی رو به بدبختی معنا میکنن، سعادت را به خوشبختی. این معنا ظاهرا خیلی معنای مطابقه نباشه. مجموع بیان از اونها تفسیرهایی است که در عین حال که تفسیری کتاب لغت هم هست، برای خاطر اینکه به هر در هر آیه کلمات رو اول اللغه بعد شأن نزول رو میگه، اعراب معراب قرائت رو میگه و بعد وارد بشه معنا کردن. مجموع البیان میگه شقاوت استمرار ما یشق علی نفس، چیزی که برای انسان مشقت داره دوام داشته باشه مقداری میگن شقاوت. بعد فلان کس در زندگی شقاوت داره، یعنی مبتلا به شقاوته، یعنی چیزهایی که او را به زحمت میاندازه در زندگیش وجود داره و دوام داره تقریبا. مثلا طه ما انزلنا علیک القرآن لتشقا، خطاب به پیغمبر است دیگه، طه ما انزلنا علیک القرآن لتشقا، قرآن نازل نکردیم که تو خودت را به مشقت بیندازی. از ماده مشقت نیست، ماده مشقت مضاعفه، این ماده معتل اللامه، شقاوت از ماده مشقت نیست، مشقت مادتاً مضاعف شق یشق، ولی شقی یشقا این مثل رضی یرزاس، این معتل اللام و ناقصه دیگه در معنا جای کلمه، ما اینطور میگیم ولی معلوم بشه دو تا ماده است. طه ما انزل الله علیک القرآن لتشقا، چون پیغمبر صلوات الله علیه و آله اونقدر در عبادت زحمت میکشید، اونقدر ایستاده بود در نماز که پاهاش ورم کرده بود. امام رضوان الله علیه در 40 حدیث دارن که استاد ما شاه آبادی، امام میفرماید استاد ما شاه آبادی میفرمودن که پیغمبر صلوات الله علیه و آله بعد از آن که مبعوث شد و مشغول تبلیغ و دعوت بود، دید که خیلی اثر نمی کنه. ایشون اونجا می کنه. دید خیلی مردم قبول نمی کنه، نمیپذیرن. خب مردمی بودن تربیت شدگان زمان جاهلیت و به این زودی نمیپذیرفتن. فکر کرد که شاید از طرف من مثلا کوتاهی باشه. حالا عبارت چه عبارت باشه؟ این بود که به عبادت خودش افزود، به عبادت خودش افزود، اونقدر در نماز شبها به پا ایستاد تا پاهاش ورم کرد، خداوند این سوره نازل کرد، طه ما انزلنا علیک القرآن لتشقا، قرآن نازل نکردیم که تو خودت رو به مشقت بیندازی، به زحمت اینقدر به زحمت بیندازی، الا تذکرتن لمن یخشا، این تذکره است برای کسانی بترسن. مشقت ما میگیم، میخوایم بگیم معنی شقایش مشقت دو ماده است، ما در فارسی که معنا میکنم اینجور میگیم، ما به زحمت بندرس، خلاصه ما قرآن نازل نکنیم تو خودت را اینقدر به زحمت نمزه. بس معنی شقاوت یعنی زحمت و رنج برای انسان در زندگی پدید بیاد، زحمت و رنج مداوم را، زحمت و رنج مداوم را مشقت، بخش شقاوت میگم. شقاوت یعنی به وجود آمدن زحمت و رنج مداوم تا حدی، یه بخش رنجی است که آنی است، لحظه است، اون شقاوت نیست، اما رنج و زحمتی که تا حدی دوام داشته باشه در زندگی برای انسان پیش بیاد، بین میگن عوام شقاوت بگن، میگن این معنی شقاوت. خب در مفردات راقب که از کتابایی که لغت را خیلی خوب معنا میکنه، مفردات راقب اصفهانی است که آیت الله طباطبایی هم در تفسیر المیزان لغت ها را بیشتر از مفردات راقب نقل میکنه. در مفردات راقب اینطوری نوشته، کما ان سعاده فی الاصل ضربانه، سعادت دو قسمه، سعادت اخرویتون و سعادت دنیویتون، دو جوره و سعادت دنیوی رو هم سه جور میکنه، سعادت دنیوی سلاست از رب سه قسمه، سعادت نفسیه، بدنیه، خارجیه، سعادت نفس انسان از لحاظ روح سعادت داشته باشه، یک روح بلندی داره، متوکل بر خدا داره، روح پرتوان داره، این میشه سعادت روحی داره. بدن یه انسان بدن سالمی داره چی میشه؟ خارج یک انسان در زندگی گرفتاری و رنج و زحمت نداره، این سعادت دنیوی است. کذالک شقاوه علی هذه الازرب، شقاوت همینطوره، شقاوت نفسیه، شقاوت بدنیه و شقاوت مثلا که خارجیه. خب مثلا در قرآن کریم باز فلا یخرجنکما من الجنت فتشقا، خطاب به آدم و حواس که شما را شیطان از بهشت بیرون نیاره. اگه از بهشت بیرون بیاد به دنیا برید، فتشقا، دچار زحمت خواهید شد، دچار مشقت خواهید شد. از اینجا معلوم میشه به این که شقاوت اختصاص به آخرت نداره، در همین دنیا هم انسان گاهی گرفتار شقاوت میشه. بله، این برای این بود که بعضی خیال میکنن که شقاوت فقط در آخرت، نه، شقاوت و سعادت هر دو هم در دنیا هست هم در آخرت است. ما روایات زیادی داریم درباره سعادت، که سعادت انسان این است که دار واسعه داشته باشه، جلیس صالح داشته باشه، زوجه صالحه داشته باشه، ولد صالح داشته باشه، حتی مرکب هنی داشته باشه، یعنی یک مرکبی داره که این مرکبش مرکب رخواری است. من سعادت المرء، روایات اینطور ما زیاد داریم، من سعادت المرء بر خصال صدوق، مثلا خصال صدوق ان علی ابن حسین علیه السلام انده قال من سعادت المرء ان یکون متجره فی بلاده، سعادت انسان در دنیا کش اینه که محل تجارتش در شهر خودش باشه. کسانی هستن که در تجارت باید رفت آمد کنن به شهرها، مثلا سابقا مسافرت ها با رنج و زحمت توأم بود. بله، یکی از سعادت ها این است که انسان محل کسبش در شهر خودش باشه، که یقدو و یرو، صبح برست دنبال کارش، شب به خانه خودش برمیگرده. این یکی. دوم، ان یکون خلطاؤه صالحین، رفقای انسان صالح باشن. خصال صدوق در خصال صدوق به این ترتیبه، از یک شروع کرده، حدیث هایی که یک چیز را حالا خوب یا بد معرفی کرده، بعد دو، بعد سه، چهار، تا مرسه به چند صد. این سلیقه صدوق خیلی از لحاظ تعلیف و تصنیف خیلی البته معلومه خوش سلیقه است. خصالش بینه خصلت واحد باب اول، خصلت دوم، خصلت سوم، اینطور. این در خصال صدوق در اون سلسله هست. دوم اینکه خلطای انسان رو و رفقای انسان صالح باشن. سوم نکنه له ولدون یستعینو به هم، انسان فرزندانی داره که در زندگی برای انسان کمکی هستند و انسان از اونها کمک میخواد، اونها به انسان کمک میکنن. بله، خب حالا ما در بهار هم میخوانیم این حدیث ها هست. ان علی بن علی حسن قال حقیقت السعاده ان یختم الرجل عمله به سعاده و حقیقت الشقا ان یختم المرء عمله به شقا. حقیقت سعادت اینا مربوط به اون عاقبت کار، حقیقت سعادت این است که عمل انسان در آخر عمرش با سعادت ختم میشه. حقیقت شقاوت هم آن است که عمل انسان با شقاوت ختم میشه. باز قال رسول الله صلی الله علیه و آله من سعادت المسلم سعت المسکن والجار الصالح والمركب الحنی، سعادت انسان آن است که مسکنش وسیع باشه، جار صالح داشته باشه، مرکب رهبار. خب این افتتاح مسئله بود. ما یکی از چیزایی که خیلی در نظرمان هست کلام مرحوم آخونده در سعادت و شقاوت در جلد دوم کفایه، عرض کنم که در بحث تجری گفتن. برای خاطر اینکه ما با این کتاب خیلی آشنا هستیم و در اصول خواندیم، میخوام ببینیم ایشان در باب سعادت و شقاوت چی میگن و حرف ایشان تا چه اندازه برای ما قابل قبول هست. ایشان در بحث تجری، میدونید که بحث تجری یکی از بحث‌های اصولی ماست، و اون بحث این است که انسان قصد داره به این که این مایه شراب میخوره، بعدن این آب بوده، قطعش برخلاف واقع بود. گاهی به عکس، قصد داره به این که فلان عمل خوب انجام میده، بعد نخیر اون عمل خوب نبوده مثلا، حالا اونجا در حرام داره میده، قصد پیدا کرد که این شراب است و تجری کرد و خب قصد پیدا کرد به شرابه، نباید بخوره چون شراب حرامه دیگه، اما در این حال خورد، بعد دارم شد که قطعش بقلا واقع بوده است و آب بوده. شیخ انصاری رحمت الله علیه در رسائل فرمودن که تجری حرام نیست، موجب عقاب نیست، فقط کاشف از خبث طینت و سوء سریره انسانه. این کشف کنه آدم لایوبالیه، آدم بیمبالاته، با اینکه قد پیدا کرده که این شراب نباید بخورد ولی خورده، معلوم میشه به اینکه آدمی است که لایوبالیست، بیمبالاته، تقوا نداره. این کشف از اون سوء سریره شخص میکنه، کشف از خبث ذاتی شخص میکنه، ولی اون عمل حرام نیست، اون عمل آب خوردن دیگه، اون عمل حرام نیست. این نظر شیخ انصاری است در رسائل. آخوند نخیر، آخوند میگه اون عمل حرام است، یعنی اون عمل حرام به این معنی که اون عمل، البته اینجا بحث عقلی شرعی رو تا بحث داریم، بحث عقلی ها رو به عقلی داریم، آخوند میگه اون عمل موجب عقابه، موجب استحقاق عقابه، خود اون عمل. شیخ میگه عمل موجب استحقاق عقاب نیست، کشف از سوء سریره شخص میکنه، ولی عمل موجب استحقاق عقاب نیست. اما آخوند میگه خیر، اون عمل موجب استحقاق، فرقی نیست بین این آدم و اون شراب خار، منتها اون شراب خار که شراب خورده قطعش مطابق واقع در آمده، این شراب نخورده واقعا قطعش مطابق واقع در دنیا آمده، ولی از لحاظ تمام مقدمات عمل و خود عمل و صورت عمل تفاوت نیست. حالا چون اون عقاب کنن برای خاطر اینکه قطعش مطابق واقع در نیام، قطعش مطابق در آمده، این عقاب نکنن چه قطع مطابق در نیامده. این عقاب در اصلاح لازمه است که عقاب به یک امر غیر اختیاری باشه، بنابراین آخوند قائل است نخیر، از نظر عقلی بین این دوتا فرقی نیست و هر دو مستحق عقابن عقلن. حالا بحث عقلی من، خب اینه که لازم اینا رو لابد خواندید و میدانید. و خب بالاخره ایشان کلامش که اینجا عرض کنم که میاد که بعد ایشان میگن که هازا ما ان الفعل المتجرا به، اون فعلی که به اون تجری شده، یعنی آب خورده ولی قد داشته که شرابه، فعل متجرا به یعنی خوردن مقتول خمریه، مقتول خمریه خورده قد داشته به خمر، اول منقادبه، یا اینکه نخیر فکر میکرده که فلان عمل ثواب داره خوبه انجام داده، بعد برنامه شده بین مثلا بهش مولا گفته که دشمن آورا بکش، این یه فردید و خیال کرده این دشمن مولاست، کشتش، بعد برنامه شده که این ابن مولا بوده، این عمل منقاد، عمل است که به اون مخواسته انقیاد انجام بده، مخواسته عدو را بکشه دیگه، ولی این چی در آمده؟ این در واقع پسر مولا بوده. میگه فعل متجرا به اول منقادب ما هو مقتول حرمه اول وجوب را یکون اختیاری، هم این میگه امر اختیاری نیست، قطعش مخالف واقع در بیاد یا مطابق واقع در بیاد، این امر اختیاری نیست. این حال در نظرتان باشه، به همین اشکال هستا، به همین ما اشکال داریم، برای خاطر اینکه این برمیگرده به اون اراده شخص، چون مرحوم آخوند قائله که اراده امر اختیاری نیست، این اختیاری نمیدانه، واقعی که اختیاری است دیگه، هر دو عمل اختیاری انجام دادن، حالا مطابق واقع در آمده یا در نیامده، ولی بالاخره هر دو امر اختیاریه، چون هر دو از اراده صادر شده دیگه. بله. فإن القاتل لا يقصده إلا دائما قطع أنه عليه من عنوان الواقعي الاستقلالي لا بعنوان التاريخ العالي. برای اینکه قاتل قطع نکرده مگر قصد نکرده مگر به اون عنوان، عرض کنم که عنوان واقعی استقلالی اون قصد کرده، یعنی قصد کرده اونجا شراب بخوره، اینجا قصد کرده به این که عدو مولا را بکشه، قصدش به اینه، نه به عنوان تاری عالی. بلا یکون غالبا به هذا العنوان مما یلتفت الیه، بلکه غالبا به اون عنوان واقعی اصلا توجه به اون نداره دیگه. وقت کیفه یکون من جهت الحسن اول قوق عقلا، وقت وقتی که اینجور باشه چطور میشه از جهت حسن، اون عنوان واقعی جهت حسن قوق نیست، چون به اون توجه نداره به واقع، این به اون چی خودش قطع داره توجه داره دیگه، معنات وجوب و حرمت هم نیست درکات. خب و اینطور که شد اصلا نسبت به اون عنوان باقی اختیاری نیست، چون اختیاری نیست از اون جهت عقاب و ثواب نداره. وقت بعدا میگه که پین قول ازالن بکن فعل کذالک، وقتی که این به اون عنوان واقعی توجه نداره و اون مایه را به عنوان مقتول خمریه خورده اما آب بودنش توجه نداره، اون هم اون شخص رو به عنوان عدو مولا کشته، به پسر بودن مولا توجه نداره دیگه، قصد کرده دیگه. چی کنه؟ دومی منقاد به را داره میگیم، اول داره میگیم، اولی منقاد به را نمیگم، اون اولی میگیم، اولی متجربه، متجربه چیه که یقین پیدا کرده که این خمره و این را سرکشیده و خورده، این چی میشه؟ چه تجربه. اون دومی که واقعا پسر مولا بوده ولی یقین کرده عدو مولاست و اون را کشته، اون میشه منقادبه، اون میشه منقادبه، اولی میشه متجربه، دوم میشه منقادبه. بله. خب وقت اینجا میگه حالا اون عدو مولا را میخواسته بکشه، پسر مولا در آمده، اینم میخواسته شراب بخوره، آب در آمده، اینو در اختیار انسان نیست، این ایشون میگه این در اختیار انسان که نیست، در اختیار انسان که نباشه، بنابراین بس چطور انسان چرا عقاب بکنن در اون اولی، در دومی چرا به انسان ثواب بدن؟ این عقاب میشه بر چیزی که لیسه بالاختیار، این غلط، این جواب بده. میگه عقاب بر قصد اسیان و عزم بر طغیانه، نه بر فعل صادر به این عنوان بلا اختیار. عقاب میگه بر قصد نه بر فعل. خب بعد این غلط قصد و عزم از مبادی اختیاره و اون اختیاری نیست و الا لتسلسل، این همان حرفیست که دیروز پریز می رفتیم، معروف مخوند قول است به اینکه اراده امر اختیاری نیست، اگر اراده امر اختیاری باشه تسلسل لازم میاد. چرا؟ چون معروف مخوند اینطور معتقد که فعل اختیاری آن است که مسبوق به اراده باشه، اگر اراده امر اختیاری باشه باید اون مسبوق به یه اراده دیگه باشه، نقل کلام میکنیم به اون اراده، اگر اون اراده امر اختیاری باشه اون باید مسبوق به اراده دیگه باشه، تسلسل لازم میاد. پس مرحوم آخوند مبناش اینه که اونها رو ما بعدا قبول نخواهیم کرد، مرحوم آخوند مبناش اینه است که فعل اختیاری آن است که مسبوق به اراده باشه. خب چون این چه این قائله اراده رو امر اختیاری نمیدانه، زیرا اگر اراده امر اختیار بشه چی لازم میاد؟ تسلسل لازم میاد. این مبنای مرحوم آخونده که میگه فعل اختیاری آن است که از روی اراده صادر بشه، مسلوب اراده باشه، اون اراده دیگه امر اختیاری نیست، اگر اون اراده امر اختیاری باشه باید همون اراده هم مسلوب اراده دیگه باشه، نقل کلام بکنیم به اون، اونم مسلوب اراده دیگه، تسلسل لازم میاد. بس نتیجه آن است که تسلسل هم باطله بنابراین نتیجه این است بین که اراده امر اختیاری نیست، اینطور قائلن. بعد منات اختیاریت را ایشان مسبوق بودن به اراده میدانن. ما چی میگفت؟ منات اختیاریت چی میگفتیم؟ دیروز پیروز منات اختیاری، بله؟ نه، بله؟ نه، منات اختیاریت این است که این که گویی این کنم یا آن کنم خود دلیل اختیار است ای سنم. منات اختیاریت این است که لو شاء فعل و لو شاء ترک، هر چیزی که لو شاء فعل لو شاء ترک اختیاریه. بس منات اختیاریت این نیست که مسلوب باشه به اراده تا این اشکال به وجود بیاد. منات اختیاریت این است که انسان لو شاء فعل لو شاء ترک، هر فعلی چند تا مقدمه داره. اول تصور آن شی که خطور در نفس انسان، بعد از این که حالا از کسی میشنوه یا خودش میخوانه یا میبینه، خلاصه خطور در نفس شراب خوردن، این یک مقدمه است. خب این اختیاری نیست، مهم نیست. دوم این است که انسان به اون میل پیدا کنه. میل هم اختیاری نیست، چون چیزی که مطابق طبع انسانه انسان به اون میل داره، چیزی مطابق طبع انسان به اون میل نداره. این هم یک مقدمه است. مقدمه سوم این است که انسان فکر کنه در این که این مضر، مفید، صلاح است، صلاح نیست، انجام بدم ندم. خب این اختیاریست، اختیاریست انسان فکر کنه به این که این فوائدی داره، مضاری داره، اینطور چیزا. خب بعد از همه اینها انسان تصمیم میگیره، این تصمیم اختیاریه، اراده میکنه که این کار رو انجام بدم. چون انسان اون وقت که فکر میکنه، خب آدم متعهد اگر باشه به یاد حرام و حلال و خدا و جهنم و بهشت و ثواب عقاب میفته، تصمیم نمیگیره. آدم لایواری باشه اینها در او اصلا تصمیم میگیره. بس این تصمیم گرفتن، عزم و اراده، این یک امر اختیاریه، ما این اختیاری میداریم. پس منات اختیاریت این است که انسان به یک در هر کاری این است که انشاء فعل انشاء ترک، هر چیزی که این چنین است، این که گوی این کنم یا آن کنم است، این اختیاری. پس منات اختیارت اینه. ولی مرحوم آخوند منات اختیاری بودن چی میدانه؟ اراده میدانه. وقتی میگه خود اراده چیشه، نتیجه میگه چی؟ اراده امر اختیاری نیست. اگر اختیار بشه تسلسل لازم میاد. این یکی از حرفایی است که در اینجا هست. بعد آخوند میرسه به اینجا که بله، هر چی اسمش بذاریم، در اسمش بحث نداریم. هر فعلی که انسان نسبت به اون فعل انشاء فعل و انشاء ترک این کیفیت را داره، بعد از این کیفیت از انسان صادر میشه، این فعل اختیاری انسانه. بله، کاری که انسان در آن مجبور است اختیاری نیست. نفس کشیدن اختیاری نیست، برای که ما نمیتونیم ترک کنیم نفس کشیدن را. مثلا میگم من چقدر میتونم هم خفه میشید بعد دیگه. مثلا تحیز، هر جسمی باید در یک مکانی باشه. تحیز برای تحیز در حیز بودن برای جسم، آدم که جسم داره دیگه، تحیز برای ما عمل اصل تحیز برای ما عمل اختیاری نیست، برای خاطر که بالاخره من جسم تحیز میخواد. بله، ادین مکان باشه یا در اون مکان اختیاری ماست، مسجد بریم یا غیر مسجد، اما اصل تحیز برای انسان یک امر اختیاری نیست. خلاصه چیزی که لو شاء فعل لو شاء ترک، این منات اختیاریت اینه. اما مرحوم آخوند منات اختیاریت از چی میدانیم؟ مسبوق بودن به اراده. چون این چنین میدانه، از این جهت خود اراده را دیگه امر اختیاری نمیدانه. ولی ما اراده را اختیاری میدانیم، میگه شما اراده کنید کار خوب انجام بدید، اراده کنید کار بد انجام بدید، اراده کن در این شهر 10 روز بمانی قصد اقامت میکنی، اراده نکرد قصد اقامت. خلاص این اراده را ما یک امر اختیاری میدانیم. ولی مرحوم آخوند میگه نه، اگر بشه تسلسله. خلاصه بعد مرحوم آخوند آمده اینجا، اینو مطالعه کنید، مرحوم آخوند آمده اینجا کم کم به اینجا که بعد ولی ایشانو فرمید انشالله شنبه، انشالله شنبه، شنبه نه یک شنبه، یک شنبه. اللهم صل علی